اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 21 ماه قوس را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه 11 دسامبر بار دیگر پشت درهای بسته در نشست بر اساس سفارش های هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل منشی عمومی این سازمان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان بحث کردند. پیش از این شورای امنیت در 8 دسامبر گفته بود که این نشست با موضوع دیدگاه زنان در مورد افغانستان به دعوت نماینده سوئیس و به حمایت نمایندگان ژاپن و امارات متحده عرب در دفتر نمایندگی سوئیس در سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. قرار بود علاوه بر سخنرانی دو تن از رهبران مجمع زنان افغانستان Women's Forum افغانستان در این نشست، دو عضو جامعه مدنی افغان نیز در این نشست اشتراک و سخنرانی کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در آخرین گزارش خود هشدار داده است که اگر برای افغانهایی که از پاکستان وارد افغانستان میشوند پناهگاه مناسب فراهم نشود، آنان ممکن به دلیل سرمای شدید زمستان جان بازند. اسلام آباد در اوایل اکتبر سال روان میلادی اعلام کرد که همه مهاجران بدون اسناد تا اول نوامبر آن کشور را ترک گویند. در غیر آن نخست آنان بازداشت و سپس از آن کشور اخراج می شوند. از آن پس تا کنون نزدیک به 500 هزار افغان مهاجر یا مجبور به ترک پاکستان شدند یا هم از آن کشور به طور جبری اخراج شدند. بر اساس گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب‌ها، گرمای شدید و تخریب زمین به طور روزافزون در افغانستان افزایش یافته و این وضعیت بر زراعت، اقتصاد و امنیت این کشور تأثیر گذاشته است. شعبه افغانستان این اداره دیروز دوشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که باید از همین حالا در برابر بحران اقلیم اقدام کرد تا مقاومت در برابر آن تقویت شود. در ویدیویی که UNDP منتشر کرده گفته می‌شود که فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد از بحران تغییر اقلیم بیشترین آسیب را می‌بینند. همچنین گفته شده که افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در ردیف ششم قرار دارد و از سال 1950 تا کنون گرمای زمین در این کشور 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها حدود 200 تن از نیروهای امنیتی سابق افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده بودند با خطر اخراج از پاکستان مواجهند. بر اساس گزارش سایت انگلیسی BBC که دیروز دوشنبه منتشر شده، این شمار نیروها توسط شبکه سربازان سابق افغانستان فهرست شده و یک جنرال سابق بریتانیایی این وضعیت را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده است. این سربازان با حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 در افغانستان به پاکستان فرار کردند و اکنون بر اساس سیاست جدید حکومت سرپرست پاکستان به تهدید اخراج از این کشور روبرو اند. جنرال ریچارد بارونز که به مدت 12 سال به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده به BBC گفته است که عدم انتقال این نیروها توسط بریتانیا شرم‌آور است، زیرا این امر بریتانیا را یک کشور بی‌کفایت و یا تابع معیارهای دوگانه نشان می‌دهد. در سال 2021 بوریس جانسون صدر اعظم سابق بریتانیا به پارلمان این کشور گفت که خدمات این نیروهای ویژه افغان خیلی مهم بوده و بریتانیا تمام تلاش خود را برای انتقال امن آنها انجام خواهد داد. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای فعالیت‌های بشردوستانه در شماره از کشورها به شمول افغانستان در سال آینده 2024 به 48.4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. در گزارشی که اوچا دیروز دوشنبه 11 دسامبر منتشر کرده است، افغانستان در میان 5 کشور جهان قرار دارد که مردم آن به بیشترین کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. 3 میلیارد دلار برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان در سال آینده درخواست شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. محکمه عالی هند دیروز دوشنبه یک تصمیم سال 2019 حکومت نریندرا مودی را برای سلب وضعیت خاص منطقه مورد مناقشه جمو و کشمیر به حیث یک منطقه نیمه خود مختار با قانون اساسی جداگانه و حمایت موروثی از سرزمین و مشاغل تایید کرد. 5 قاضی محکمه عالی قانون اساسی حکم کردند که وضعیت خاص این منطقه یک تصمیم موقتی است و سلب آن در سال 2019 از لحاظ قانون اساسی معتبر بوده است. این حرکت غیر منتظره همچنین این منطقه را به دو بخش قلمروهای فدرالی به نام لداخ و جمو و کشمیر تقسیم میکند که هر دو مستقیما توسط حکومت مرکزی بدون یک قانون متعلق به خودشان اداره می شود. مصری ها دیروز دوشنبه 11 دسامبر در دومین روز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شرکت کردند که در آن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال با هیچ رقیب جدی مواجه نمی باشد. این رای گیری پیروزی او را برای یک دور دیگر تضمین خواهد کرد که تا سال 2030 در قدرت باقی بماند. این انتخابات توسط جنگ اسرائیل و حماس در غزه تحت شعاع قرار گرفته است. تقریبا تمامی توجه مصری ها بر جنگ در سرحدات شرقی کشورشان و رنج غیر نظامیان فلسطینی در آن منطقه ساحلی معطوف است. مقام‌های فیلیپینی دیروز دوشنبه پس از آن خشم خود را بیان کردند که کشتی‌های گارد ساحلی چینایی روز گذشته با سلاح آب پاش بر یک قایق تأمیناتی آن کشور در بحیره جنوبی چین هجوم برده اطراف آن را محاصره کردند. سخنگوی وزارت خارجه فیلیپین گفت این وزارت سفیر چین را فرا خواند و اعتراضنامه دیپلماتیک را علیه بیجینگ ارائه کرد. بیشتر از 100 کشتی حکومتی شبه نظامیان مظنون در اطراف جزیره تامس شوال دوم تجمع کردند، جایی که یک کشتی بزرگ نیروهای بحری فیلیپین برای چندین دهه در آنجا مستقر است. شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی گفتند زمان کمی برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای غرض جلوگیری از گرمای زمین دارند. امروز سه‌شنبه 12 ماه دسامبر آخرین روز کنفرانس ملل متحد است که در 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شد. انتظار می رود که شرکت کنندگان در این کنفرانس راه حل های اصلی را در این زمینه شناسایی کنند. در یک اعلامیه روز یکشنبه حکومت اسرائیل آمده است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در صحبت تلفنی 10 ماه دسامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از موقف ضد اسرائیلی نماینده مسکو در سازمان ملل متحد ابراز نارضایتی کرده است. در اعلامیه اسرائیل همچنان آمده است که روسیه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس غزه که روز جمعه توسط ایالات متحده ویتو شد حمایت کرد. در اعلامیه اسرائیل نیز گفته شده که نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با پوتین همچنین از همکاری خطرناک روسیه با ایران انتقاد کرد. کرملین اعلام کرده است که روسیه آماده است تا تمام کمک‌های ممکن را برای تقلیل رنج غیر نظامیان و کاهش درگیری‌ها و جنگ میان اسرائیل و حماس انجام دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. یک بانوی افغان در تلاش برای ایجاد مشاغل برای زنان افغان در امریکا یک شرکت امنیتی را ایجاد کرده است. حمیده بارکزای میگوید با این کار میخواهد بانوان افغان را که تازه به امریکا میآیند و قادر به انجام کارهای مسلکی تر نیستند استخدام کند. فهیم صدیقی گفت و شنود با خانم حمیده بارکزای انجام داده است و گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
با اینکه کاریابی در ایالات متحده امریکا به دلیل تعدد شرکت‌های زیاد تولیدی و تجارتی کار سخت نیست، اما برای مهاجران و افرادی که به تازگی به امریکا می‌آیند به دلیل ناآشنایی به زبان انگلیسی و در برخی موارد نداشتن مدرک تحصیلی و مسلکی لازم اندک پرچالش است. به همین دلیل یکی از بانوان افغان یک شرکت امنیتی را در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا ایجاد کرده و می خواهد بانوان دیگر افغان را که در زمینه کاریابی مشکل دارند استخدام کند. حمیده بارکزی که پیش از این به عنوان مشاور در اداره امنیت داخلی امریکا کار کرده گفت که بانوان مهاجر می توانند با کار کردن در شرکت وی تجربه کافی برای ورود و کار در اداره های امنیتی ایالات متحده را به دست بیاورند.
مهاجر بودیم که ما اومدیم مثل دیگرا به این مملکت، یعنی تانستیم که خود به این رساندم که ما بتونم برای امنیت داخلی امریکا کار کنم. از پوزیشن یا مشاور بودم اونجا و به زمانی که افغانای ما زیادتر از امی حالتی که به سر افغانستان آمده بود که ما میتونیم بگیم یک کرایسیس که شده بود سرشان یا امو طالبان که آمده بودن، ما تانستم که برام اونا رو کمک کنم و دخترها و زنها، یعنی با 104,000 افغان مهاجر خود ما کمک کردیم و امراشان بودیم.
زنها را خانمها را میخواییم در این کمپنی زیادتر، برای که زنهای خانمهایی که نه آمدن اونا برشان مشکل است. در دیگه کارای یک کار است که بسیار با اجاب با پرده برای خانما بسیار آسان است.
برخلاف افغانستان زیر حاکمیت طالبان که حق تحصیل و کار از زنان گرفته شده است، در ایالات متحده امریکا زنان افغان سهم فعال در چرخه اقتصادی خانواده هایشان دارند و دوشا دوش مردان کار می کنند. به گفته بانو بارکزی، همین اکنون ده ها بانوی افغان در شرکت های امنیتی مصروف کار هستند.
روزای اول که در این وظیفه آمدیم فکر میکنیم که بسیار کار بسیار سخت و دشوار باشه، چون در افغانستان تو یک چیز به خانم‌ها مهیا نبود، ولی از روزی که به این وظیفه آمدیم رو آوردیم فهمیدیم که بسیار وظیفه آسان و ساده و بسیار خوب و خانم‌ها میتونن که بسیار با آسانی و راحتی این وظیفه را پیش ببرن.
همزمان با افزایش ورود مهاجران افغان به ایالات متحده امریکا، ایجاد تجارت‌های کوچک نیز توسط این مهاجران در حال افزایش است. بیشتر مهاجرانی که زبان انگلیسی را نمی‌دانند در همین شرکت‌های کوچک و توسط کارفرمایان افغان جذب می‌شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
آلودگی هوا در جزیره جاوای اندونزیا باعث افزایش بیماری‌های تنفسی شده است. بر اساس سوابق یک کمپانی تکنولوژی در سوئیس به نام IQ Air، جاکارتا پایتخت اندونزیا یکی از آلوده‌ترین شهرها در دنیا است و مردم این کشور خواستار اقدام حکومت در این زمینه هستند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را من فوزیه احسان برایتان پیشکش می‌کنم. در حالی که اطفال در جاده ها مصروف بازی هستند، دود مضر گازها از دودکش های یک دستگاه انرژی زغال سنگ نزدیک به محل نیز در حال تصاعد است. ایدی سوریانا بیش از 3 دهه در این ساحه زندگی کرده است که در شمال جاوا که حدود 60 مایل از جاکارتا پرنفوذترین شهر اندونزیا فاصله دارد. او و دیگر باشندگان این قریه شاهد بیماری های هستند که عزیزانشان از آن رنج می برند، مانند سرفه و خارش پوست که به باور بسیاری ها ناشی از دودهای این دستگاه است.
ما تحت تاثیر آن قرار گرفته ایم و رنج می کشیم. در سال 2010 زن برادر من 1 سال بعد از عروسیش وفات کرد. در حالی که او سیگارت نمی کشید، ششهایش تکلیف پیدا کرده بود.
آلودگی باعث افزایش بیماری های طرق تنفسی و مرگ در شمال جاوا شده است. دود در این شهر بزرگ با نفوذ 11.2 میلیونی از دستگاه های زغال سنگ، وسایط نقلیه، موترسیکل، سوخت کثافات و صنایع تولید می شود. معلوماتی را که سازمان صحی جاکارتا ارائه کرده نشان می دهد که شمار بیماران ششک از ماه جنوری تا آگست تحت تداوی قرار گرفتند نسبت به عین زمان در سال گذشته 2 برابر شده و شامل 9192 قضیه می شود.
اگر به بیماری ها نگاه کنید، بیشتر نسلی هستند که در سن کار قرار دارند و مبتلا به بیماری های طویل مدت سرفه و سرماخوردگی هستند، یا آنهایی که بختر کار در حال رفت و برگشت هستند. سرماخوردگی و سرفهشان بعض اوقات برعکس معمول بسیار زیاد طول می کشد.
سری انین دیاتی نورسسترقی باشنده جاکارتا که در این اواخر از بیماری طرق تنفسی رنج می برد، فکر می کند نیاز است که دولت برای حل مشکل آلودگی دست به اقدام بزند.
من فکر میکنم که حکومت میتواند اقدامات بیشتر اتخاذ کند. جدا از نظرات سازمان هواشناسی، اقلیم شناسی و جیوفیزیک، من فکر میکنم که شاید بتوانند باران مصنوعی بیشتر ایجاد کنند.
حکومت اندونزیا تلاش دارد تا 530 هزار وسیله نقلیه را تا سال 2030 وارد جاده های اندونزیا کند. بنابر تحقیق نهاد وایتل استراتیجیس، به خاطر آوردن تغییر در آلودگی هوا نیاز است که حکومت مقررات شدیدتر را بر کارخانه ها و صنایعی که در نزدیکی جاکارتا گاز های گلخانه ای را تولید می کند وضع کند.
قدیمی ترین پارک عمومی امریکا در سال 1634 در مساچوستس تأسیس شد. بوستن کامن در تاریخ 389 سالش چشم دیدهای زیادی دارد و از زمان ایجاد آن در قرنها قبل تا کنون در زندگی شهری به حیث محل عمده و مرکزی باقی مانده است. شرح گزارش در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
اولین پارک عمومی امریکا در مرکز یک شهر مهم امریکایی واقع شده است. باستن کامن در سال 1634 تأسیس شد و قرنها بعد هنوز در مرکز زندگی مدنی باقی مانده است. لز ویزا، کارمند یک نهاد حمایت کننده پارک های عامه می گوید America's
oldest park. این قدیمی ترین پارک امریکاست، جایی که میاییم و جشن میگیریم، میاییم اعتراض میکنیم، میاییم تا جای آرام را پیدا میکنیم، میاییم از جشنواره ها و رویدادها لذت میبریم. نمایشنامه های رایگان شکسپیر هر تابستان در اینجا اجرا میشود.
مستعمر نشینان از طریق مالیات خانوار کمک کردند تا این ساحه 50 هکتاری را برای استفاده عمومی بخرند. در این محل گاوها می چریدند، نظامیان آموزش می دیدند، کمپ های سربازان بریتانیا در اینجا بود و مجرمان محکوم به دار آویخته شدند. رؤسای جمهور جورج واشنگتن و جان ادمز زمانی را در اینجا سپری کردند. بعدن گاوها در سال 1830 از پارک کامن منع شدند. سگها تنها حیوانات اهلی شده هستند که اکنون اینجا می بینید. جیم برینینگ ساکن باستن میگوید که در طول دهه ها شاهد اعتراضات بسیاری در اینجا بوده است. او میافزاید
فکر میکنم این بخش از هویت باستان است. از بسیاری جهات مظهر فرصت های این کشور است. ما میتوانیم موافق نباشیم اما از ساحه عمومی استفاده میکنیم.
کیتلین روگ محصل دانشگاه کالیفرنیا میگوید
فکر میکنم بخش بزرگی از شهر است. احساس میکنم جایی است که همه میتوانند بیاین و آرامش داشته باشند و با هم از شهر لذت ببرند.
و داستان عمیق‌تری در مورد این سرزمین وجود دارد که زمان محل زندگی قبیله بومی ماساچوست بود. لز میگوید
مردم برای 12,000 سال در این سرزمین زندگی کرده است. داستان جذابتر این است که به تاریخ آن نگاه کنیم و به امریکایی های بومی ساکن اینجا فکر کنیم.
تیم لز با اعضای قبیله کار می کند تا به صورت مناسب برای اولین کسانی احترام به جا آورند که از کامن مراقبت می کردند. آنها امیدوارند تا این کار را تا سال 2026 زمانی که امریکا از 250 سالگی خود جشن می گیرد انجام دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یک سروی تازه از وضعیت عودت کنندگان افغان از پاکستان نشان می دهد که اکثر آنان در رابطه با دسترسی فرزندانشان به آموزش نگرانی داشته، دو سوم آنان به بیماری های مختلف مبتلا بوده و یک سوم این عودت کنندگان غذای برای خوردن ندارند. چگونه می شود به این مشکلات عودت کنندگان رسیدگی کرد؟ موضوع گزارشی است که رویا زمانی آن را تهیه کرده است.
با تسلط دوباره طالبان، مصر ساختن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان و وضع محدودیت های اجتماعی و فرهنگی بر زنان از قبل موضوع داغ انتقادات فعالان در داخل افغانستان و جامعه جهانی بوده است. با سرازیر شدن کتلهی مهاجران ساکن در پاکستان، عمدترین نگرانی خانواده های عودت کننده در کنار مسائل سرپناه و حفظ صحه، عدم دسترسی فرزندانشان به مکاتب است. شهلا فرید استاد پیشین در دانشگاه کابل میگوید که سیستم معارف در افغانستان در حالت بحران قرار دارد که نه تنها دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب رفتن می توانند، بلکه طالبان در حال تغییر نصاب درسی هم می باشند.
من فکر می کنم این نگرانی های خانواده های مهاجر افغانستان که بازگشت کردن از پاکستان به افغانستان یا بازگشت داده شدن بجا هسته، چون مو سیستم معارف یا سیستم تعلیم تربیه در افغانستان در حالت بحران است. نه تنها مشکل کلانه که دخترای بالاتر از سنف شش نمیتونن به مکتب برن و دروازه های مکتب برویشان بسته است، بلکه در کل این سیستم رو به بحران است و در شرایط فعلی حتی برای پسرها هم مشکلات خلق شده. طالبان مصروف تغییر دادن سیستم معارف افغانستان از مکاتب به مدارس دینی هستند که اکثر خانواده ها از این تشویش دارن که فرزندانشان در داخل مدارس دینی چی می آموزن و چی خواهند آموخت، و سرصده هایی که در این اواخر وجود داره که حتی استفاده سلاح در داخل مدارس دینی آموزش داده میشه. این نگرانی ها بجا هست.
جاوید مومند استاد پیشین پنتون میگوید که در این عرصه باید نهادهای تعلیمی و کمک رسان خارجی و همچنان تجاران افغان با کمک به مکاتب خصوصی میتوانند به کودکان عودت کننده از پاکستان ممد واقع شوند.
ما فکر میکنم که باید برای زنا زمینی تحصیل و تعلیم و تربیه برشان آماده شود، به خاطر از این که ما فکر کنم که بیشتر از اینا مثلا در اونجا که حضور داشتن کسایی که سنشان خورد است، سنف 3 و 4 بوده، ولی اینجا ادامهش مثلا تفاوت میکنه آب و هوای از اونجا با اینجا. بنابراین ما فکر میکنم مشکل بزرگ است از نظر ما هم، و امارت اسلامی باید توجه بیشتر به این بخش داشته باشه، نه تنها امارت اسلامی بلکه تاجرای ملی ما و همچنان کسانی که مکاتب خصوصی دارن. اگر یک کمپاین آغاز شود به خاطر از اینکه هر مکتب خصوصی بتانه کسایی که مثلا بی‌وضاحت است اطفال از اونا را برشان یک تخفیف ویژه قائل شود، به نظر من بسیار خوب است.
بیکار شدن زنان در عرصه های مختلف کاری بار مشکلات اقتصادی را بر دوش زنان که نانآور خانواده هایشان بودند بیشتر ساخته است. شهلا فرید به این باور است که اگر سیاست های کنونی طالبان در قبال تعلیم در افغانستان ادامه یابد، بحران بشری را برای افغانستان و منطقه به بار خواهد آورد.
ولی برای بیرون رفت از این مشکل کلان مهاجرین که جدیدن وارد افغانستان شدن، من فکر میکنم برنامه های کوتاه مدت نمیتونه پاسخگو باشه و با برنامه های دراز مدت ضرورت است. از سوی دیگه تمام نهادهای خارجی که در داخل افغانستان مثل یونسکو، مثل مؤسسه سویدن، اینا برای ایژوکیشن کار میکنن، طالبا فعالیت های هزینه را در رابطه با ایژوکیشن محدود ساخته و یا اصلا اجازه نمیده برشن. رضا من فکر میکنم اینا باید بفر یا باید مشکل بزرگ اجتماعی مهاجرین مواجه هستن. امیدوار هستم که جهانیان و جهان و فعالین حقوق بشر بتانن یک راه خوبه و خود فعالین مدنی افغانستان یک راه بهتره برای نجات از این بحران بزرگ در افغانستان پیش بینی کنند.
از سوی هم نهادهای امداد رسان موسوم به اسلامیک ریلیف با انجام مصاحبه با 315 مهاجر غیر قانونی افغان در دورخم که از پاکستان به کشورشان بازگشتند این سروی را تهیه کرده است. بر اساس این سروی 90% عودت کنندگان گفتند که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند. 92% به آب آشامیدنی سالم، 71% نیز برای رفع حاجات به تشناب دسترسی ندارند و 98% در مورد مسئولیت کودکان و سالمندان ابراز نگرانی کردند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و مجمع دوحه بر روز یکشنبه میزبان دو نشست در مورد آموزش دختران و زنان افغان و نقش آنان در ثبات افغانستان بود. در این دو نشست بیشتر روی راه‌های برای مبارزه با ممنوعیت وضع شده از سوی طالبان بر آموزش زنان و دختران با بحث شد. محمد احمدی در این مورد با آرزلا اشرف نعمت، پژوهشگر و رئیس پیشین مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این نشست ها حضور داشت، مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
شما از اشتراک کنندگان مجمع دو روزه دوحه بودین. به نظرتون برگزاری چنین نشست ها و بحث ها در مورد زنان افغانستان هست و در ما عدم حضور طالبان صورت میگیره که طرف اصلی و عامل وضع ممنوعیت بر آموزش و کار دختران و زنان هست، چقدر میتونه مؤثر و تأثیر گذار باشه؟
سلام به شما و شنوندای محترم شما. اینجا بحثای در رابطه با افغانستان تنها بحثای مختص به یکی دو پنل بود که در اونجا روی مسائل تعلیم دختران و روی مسائل زنا و مشکلاتی که از دیدگاه حقوق زنا و حقوق بشر در افغانستان است صحبت ها و بحث های شد، صحبت ها صورت گرفت. ببینین مشکلات و معضلات افغانستان و نشست ها حل نمی کنن. ما شما دیدیم که ما تیم داشتیم به نام تیم مذاکره سال، اونا آمدن و ماها را دینمی کشور و دینمی شهر که ما آمدیم گذشتاندن و ما در آخر هم ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت که بدون حضور داشت از اینا یک قرارداد را با نیروهای اونا به نام تروریستیات میکنن امضا کنه و بالاخره مملکت عملا به دست از اونا قرار بگیره توسط امریکا. دیگر از این خاطر نشست ها کدام سود مستقیم یا کدام نتیجه مستقیم را نمیتونه داشته باشه، اما بحث اساسی است که برای درک مسائل، برای متوجه ساختن جامعه جهانی، مخصوصا کشورهای جهان اسلام در رابطه با فعالیت ها و عملکردهای طالبان، ما احساس کردیم که مهم هست که به اینجا یک تعداد کسایی که متخصص هستند یا فعالین حقوق زنان هستند به اینجا اشتراک کنند و بر مردم توضیح بدن که در حقیقت عملکردهای طالبان نرفت به کلچر و به فرهنگ و عنعنات افغانستان داره و نرفت هم به دین مبین اسلام داره. و ما به اینجا از کشور اندونزی تجربه را شنیدیم که به طور مثال در سالها و دهه 1970 میلادی کشور اندونزی خودشان گفتن که ما در قسمت موضوع نصاب تعلیمی ما از افغانستان سرچشمه گرفت، کوریکولم یا نصاب تعلیمی اندونزیا، در حال که امروز ما آمده میبینیم که در افغانستان اصلا طالبا یا یک قدرت بدستشان، یک افراد قدرت بدستشان افراده که اصلا مانع تعلیم دختران میشن. یعنی بحث دلی بود که در اینجا بحث اساسی یعنی بود که در قسمت از این که ما موضوع آلترناتیف ها را برای خود تعلیمات رسمی در افغانستان مطرح کنیم، هیچ ما کدام آلترناتیو برای تعلیمات رسمی و برای دسترسی دختران و زنان به مکاتب متوسطه، لیسه و پانتون ها نداریم، هیچ کدام آلترناتیو وجود نداره. این بحث بسیار مشخص تر سر این شد که فعالیت هایی که فعلا صورت میگیره خارج از کشور و به داخل کشور توسط نهادهای مدنی، توسط نهادهای تعلیمی و مسلکی، این فعالیت ها مثل خونم و کمک های بشری است که به خاطر حفظ حیات انسان ها در افغانستان او انجام میشه.
انتقاد هایی وجود داره که چنین نشست ها به نحوی ممکن به عادی سازی ممنوعیت آموزش دختران افغان کمک کنه، مثلا بحث ترویج آموزش آنلاین که شما بهتر میدانید زمینش در افغانستان مساعد نیست و یا هم جایگزین شدن مدرسه یا مکتب برای دختران. به نظر شما چی هست؟ آیا واقعا ایبانوان یک نگرانی وجود داره؟
ببینین برداشت های افراد میتونه که متفاوت باشه. ما قسمی که در اینجا مطرح شد از دید تحلیلی امی بود که موضوع تعلیم آنلاین، موضوع گفتم برنامه های آموزشی که امروز در جریان است یا آنلاین یا به شکل خانگی یا به شکل محلی و امثال از این، میره ما گفتیم که به هیچ وجه به حیث بحث یا مبحث جایگزین برای تعلیمات رسمی نیست.
چرا در چنین بحث ها از زنان و دختران از داخل افغانستان دعوت نمیشن تا دیدگاهشان را بگوین؟ مثلا دختران که از مکتب و دانشگاه بازماندن یا زنانی که علیه طالبان اعتراض و مظاهره میکنن، حتی اقل اشتراک اونا میتونه مجازی باشه و امکانم است، اونا میتونن روایت و داستان دست اول از حاکمیت طالبان بگن اما دعوت نمیشن، دلیل چی است؟
دقیقا قسمت ازی باید بگم که سوالتان بیشتر مربوط کسایی میشه که سازماندهی ازی برنامه ها را کردن که دولت قطر و کشور اندونزی هست که برنامه روز اول که سر مسائل تعلیم صحبت کرده بود صحبت صورت گرفت، او عمدتاً از طرف از دو کشور سازماندهی شده بود. سوال بسیار خوب است. جای معترضین در اینجا خالی بود واقعا، یاد ازشان شد ولی جایشان خالی بود. جای زنای افغانستان البته خالی بود. قابل یادآوری است که ما نماینده داشتیم، حالا ما به خاطر مسائل مسئولیت نمیخوام زیادتر سرش صحبت کنم، ولی ما نماینده داشتیم که از داخل افغانستان آمده بودن، هم افغان و هم غیر افغان. ولی واقعا از دیدگاه ازی که مثلا نمایندگی بیشتر میشد و ما مستقیما صدا و آواز ببینیم، صداها و آوازهای دخترای ما که از مکتب از سنف پنجم فارغ شدن و گریه میکنن، او در گوش همه گیترین انداز بود در سر تا سر از این جلسه و بحث و صحبت که شد.
این بود داشته های این برنامه، اما تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت.